أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این عبارت بود از عبارات عهدنامه مالک اشتر که امیر المومنین علیه السلام فرمود اطلق عن الناس عقدت کل حقد وقت عنک سبب کل وتر و تغاب عن کل ما لا یده لک ولا تعجلن الى تصدیق ساع فان الساعی غاش و این تشبه به ناصحین. عقده آنها را که کینه دارند بگشا، عقده را برطرف کن و اسباب عداوت و دشمنی را در باره خودت قطع کن. از آنچه برای تو روشن نیست تغافل کن و در تصدیق سخنچینان شتاب مکن، زیرا سخنچین خیانت پیشه است، هرچند در لباس ناصحان ظاهر شد. مطالبی را عرض کردیم راجع به لغات و بعد وارد اطلق عن الناس عقدت کل حقدن شدیم و گفتیم که دو معنا در مورد این جمله احتمال می رود و هر کدام از اون دو معنا که مراد باشد درست است. و اما ادامه بحث، وقت عنک سبب کل وتره، می فرماید اسباب عداوت و دشمنی را درباره خودت قطع کن. این جمله هم دو معنا می تواند داشته باشد. معنای اول، اسباب عداوت و دشمنی دیگران را درباره خود قطع کن. اسباب عداوت و دشمنی دیگران را درباره خودت قطع کن. معنای دوم، اسباب عداوت و دشمنی خودت را نسبت به دیگران قطع کن. در معنای اول عداوت و دشمنی در دل دیگران است نسبت به حاکم، در معنای دوم عداوت و دشمنی در دل حاکم است نسبت به دیگران. هر کدام از این دو معنا که باشد درست است. اما معنای اول، اسباب عداوت و دشمنی دیگران را درباره خودت قطع کن، معناش همونطور که پیداست این است که به دنبال تشخیص علتهای دشمنی باش. اسباب دشمنی را قطع کن، به دنبال تشخیص علتهای دشمنی باش، یعنی فقط به معلول نپرداز. توضیح قضیه، ما گاهی اوقات میبینیم که یک نفر نسبت به ما عداوتی دارد. بدون این که سبب عداوت را بررسی بکنیم میاییم سعی میکنیم که به یک صورتی او را خوشحال کنیم، مثلا هدیهی براش بخریم، مثلا پولی به او بدهیم یا امثال این کارها. خب در حالی که اگر سبب دشمنی را برطرف نکرده باشیم، این خوشحالی مقطعی ماندگار نخواهد بود. سبب دشمنی میتواند عوامل مختلفی باشد، مثلا بدرفتاری های مستمری که سابقا انجام شده، یا بدرفتاری های ولو مستمر نبوده اما به شدت اذیت کننده بوده، مثلا رفتار تحقیر آمیزی بوده که ما با طرف مقابل داشتیم. اکنون با هدیه دادن این تحقیری را که نسبت به او اعمال کردیم نمیتوانیم برطرف بکنیم، خصوصا اگر این رفتار تحقیر آمیز از سوی ما به عنوان حاکم ادامه داشته باشد. و یا اینکه ممکن است علت دشمنی اون
دیگران نسبت به ما به عنوان حاکم تضییع حقوق اونها بوده باشد. حقوقی را از اونها ضایع کردیم، حالا یا خود ما به عنوان حاکم و یا اطرافیان ما در دستگاه حکومت. خب اگر بیاییم هدیه‌ای به اون شخص بدهیم، این هدیه نمیتواند تمام اون حقهای ضایع شده را جبران کند. و یا اینکه عامل دشمنی اون دیگران نسبت به ما ممکن است عوامل دیگری بوده باشد، مثل کنار گذاشتن اون دیگرانی که صالح هستند و روی کار آوردن افراد ناصالح. خب حالا اگر ما با هدیه دادن و دعوت کردن به یک ضیافت و امثال اینها بخواهیم اون افراد را خوشحال بکنیم، قطعا این خوشحالی مقطعی خواهد بود و اسباب دشمنی را برطرف نمی کند و دشمنی مجدداً زنده می شود. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام در این معنای اولی که برای این جمله داریم بیان می کنیم، در واقع می خواهد بفرماید که به علتها توجه بکن، توجهت فقط به معلول نباشد. این نکته خیلی مهم نیست در تعامل حکومت با مردم. خب سیره معصومین علیهم السلام در این مورد برای ما مانند هر مورد دیگری راهگشاست. یک روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت، و چون بعضی قسمتاش ممکنه نیاز به توضیح داشته باشد و یا تصور بشه که با مبانی ما قابل جمع نیست، من به این روایت اشاره میکنم. روایت این است که پیامبر اکرم به منظور اینکه سبب ناراحتی های احتمالی نسبت به خود را برطرف بکند، در پایان عمرش چگونه رفتار کرد. در طول عمر حضرت سعی میکرد هر گونه کینه‌ای که در دل دیگران نسبت به او هست بزداید و حتی کینه‌هایی که در دل مردم نسبت به یکدیگر هست نیز زدوده بشود. در مورد خودش به طریق اولا حضرت این کار را میکرد، چنان که قرآن هم میفرماید که مردم باید نسبت به تو محبت داشته باشند تا دور تو جمع بشوند. به همین دلیل فبما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمت الهی بوده پیغمبر که تو با مردم نرم خو و مهربان شدی. این نرم خویی و مهربانی را ادامه بده در قالب عفو و استغفار و مشورت با مردم. خب علاوه بر تمام این رفتارهای محبت آمیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت، در اواخر عمر شریفش بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود ان ربی عز و جل حکم و اقسم الا یجوزه ظلم و ظالم. پروردگار من عز و جل که عزیز است و بزرگ حکم کرده است و قسم یاد کرده است که ظلم هیچ ستمگری از زیر نظر او رد نشود، یعنی بدون مجازات هیچ ستمگری عبور نکند. فناشدتکم بالله، من شما را به خدا قسم میدهم ای رجل منکم کانت لهو قبل محمد صلی الله علیه و آله مظلمه الا قام فلیقتص من. شما را به خدا قسم میدهم هر کدام از شما که در نزد خودش را با نام یاد کرد، نفرمود در نزد رسول خدا، تا مردم مأخوذ به حیا بشوند، فرمود قبل محمد صلی الله علیه و آله. می توانست بگوید قبل رسول الله، اما این کلمه را یاد نکرد، در وصف خود بیان نفرمود تا مردم را مأخوذ به حیا نکند. هر کسی که در نزد من مظلمه ای دارد، یعنی من احتمالاً در حق او معاذ الله ظلمی کردم، برخیزد فلیقتص سمین و تقاص بگیرد. فالقصاص فی دار الدنیا احب الی من القصاص فی دار الاخره علی رؤوس الملائکه والانبیاء. قصاص کردن در این دنیا برای من از قصاص کردن در آخرت در برابر چشمان ملائکه و پیامبران محبوب تر است. خب در همین قضیه گفته شده است که یکی از اصحاب آن حضرت به نام سوادت ابن قیس، سواده ابن قیس، برخاست و گفت یا رسول الله، هنگامی که از طائف برمی گشتید و بر شتر خود سوار بودید و من به استقبال شما آمده بودم، عصای ممشوق، پیامبر برای وسائلی که داشت نام می گذاشت، اسم گذاری می کرد، عصای ممشوق، عصای ممشوق خود را بالا بردید که به شتر بزنید، ولی به شکم من اصابت کرد. پیامبر فرمود من حاضرم برای قصاص. این سواده آمد در مقابل حضرت ایستاد، عرض کرد که لباس خود را کنار بزنید که من هم مثلا ضربتی بر شکم شما وارد بکنم. حضرت که لباس را کنار زد، سواده گفت که اجازه می دهید من ببوسم موضع شکم شما را؟ حضرت اجازه داد و سواده شروع کرد به بوسیدن شکم پیامبر در حالی که گریه می کرد و می گفت پناه می برم به خدا که من بخواهم رسول خدا را قصاص بکنم. خب این روایت در کتب شیعه آمده، مثلا مرحوم صدوق در کتاب امالی خودش صفحه 634 این جریان را نقل کرده، امالی صفحه 634. اهل سنت هم نقل کردن. اتفاقا در چند سال پیش بود یکی از این خطبای وهابی این روایت را خیلی به صورت تأثیرگذاری در منبر برای مردم بیان میکرد و بیان زیبایی داشت و بسیاری از مردم هم گریه میکردن با شنیدن این روایت. خب در مورد این روایت ممکنه سوالاتی پیش بیاد، اینکه تعبیر به قصاص شده در حالی که پیامبر عمدن این کار را نکرده و بنابراین در اینجا قصاص معنا پیدا نمی کند. جوابش این است که پیامبر می خواهد به هر صورتی که شده، به شدیدترین صورتی که در مورد خود امکان پذیر است، کاری انجام بدهد که مردم از او دلگیر نباشند. نسبت به مردم این مهربانی را به اوج برساند. همونطور که خداوند فرموده که فبما رحمت من الله لنت لهم. این خلق عظیم نیکویی که پیامبر داشته است اقتضای این را دارد که به این صورت با مردم رفتار بکند، ولو مشمول قصاص نیست، اما خود را در معرض قصاص قرار بدهد. البته این روایت یک حواشی هم داره، خیلی حواشی خواندنی جالبی است که حضرت بلال را فرستاد که از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها اون عصای ممشوق را بیاورد و بلال رفت در خانه فاطمه علیها سلام، گفت که پیامبر میخواهد خود را در معرض قصاص قرار بدهد، اون عصای ممشوقش را مطالبه کرده است. حضرت زهرا هم خیلی متاثر شد و این جریانات را هم در خود کتاب اعمالی صدوق میتوانید ملاحظه بفرمایید. خب بنابراین اگر اینجا تعبیر قصاص به کار رفته، میتواند ناظر به این قضیه باشد، نه اینکه پیامبر اکرم عمدن این کار را کرده باشد، همونطور که خود حضرت هم میفرماید بعد از آن که سوادت ابن قیس میگوید که شما عصا را بالا بردید که به شتر بزنید و به شکم من اصابت کرد، حضرت میفرماید پناه میبرم به خدا از این که من عمدن این کار را کرده باشم. خود سواده هم در کلامش اشاره به این مطلب دارد که عصا را بالا بردید که به شتر بزنید ولی به شکم من اصابت کرد. از این کلام می شود فهمید که خود سوادت ابن قیس هم توجه داشته که پیامبر عمدن این کار را نکرد. بسیار خوب، پس معنای اول وقت عنک سبب کل وترن، معناش این است که علتهای دشمنی های احتمالی دیگران را در مورد خود بررسی بکن و فقط به معلول نپرداز، سعی بکن که علتها را از بین ببری. و اما معنای دوم این بود اگر دشمنی در دل تو نسبت به دیگران وجود دارد، آن دشمنی را برطرف کن. خب این معنای دوم که دلیلش خیلی واضح است، همونطور که قبلا گفتیم حاکم و فرماندار باید نسبت به مردم همچون پدر مهربان باشد. این یک ضابطه است، ضابطه رفتار پدرانه حاکم نسبت به مردم. هر کسی در یک سمتی، سمت فرمان روایی، فرمان دادن نسبت به مردم قرار داره، در هر مرتبه‌ای که باشد باید نسبت به زیر دستان خود رفتار پدرانه داشته باشد. و این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام را قبلا در همین عهدنامه خواندیم که به مالک فرمود اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. پس اگر معنای دوم را در نظر بگیریم، در واقع تأکیدی است بر همان اشعر قلبک، قلبت را مالا مال کن از رحمت و محبت نسبت به مردم. همچنین اگر به خاطر شریف دوستان باشد، ما چند بار در ذیل همین مطلب که حاکم باید نسبت به مردم رفتار پدرانه داشته باشد، این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را نقل کردیم که پیامبر می‌فرماید لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال، امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای مردی که دارای سه ویژگی باشد. چندین بار اینو گفتیم، حتما دیگه در حفظ دارید این مطلب را در ذهن خودتان از حفظ. حضرت فرمود اون سه خصلت چیه؟ ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه و خصلت سوم حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم الوالد الرحیم. شاهد من این قسمت آخر است، حسن ولایت داشته باشد حاکم نسبت به مردم. ضابطه این حسن ولایت چیست؟ ضابطه را حضرت بیان می‌کنند. می‌فرمایند حتی یکون لهم الوالد الرحیم، ضابطه آن است که مانند پدر مهربان باشد نسبت به مردم. این روایت در کتاب کافی آمده، جلد 1 صفحه 407. بسیار. در جمله بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک می‌فرماید و تغاب عن کل ما لا یدح لک.
و تهاب عن كل ما لا يضر لك و تغافل کن
از آنچه برای تو روشن نیست. معنای این سخن این است که اولا سیاست و روی کرد تو نسبت به اموری که مبهم هستند باید این چنین باشد که در مورد آن امور مبهم آنقدر تفحص نکنی تا بالاخره از عیوب مردم مطلع بشوی. این خیلی نکته مهمیه. در مورد امور مبهم سیاست حاکم مسلمین و دستگاه حکومت چگونه باید باشد؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید سیاست حکومت و حاکم در برابر امور مبهم باید این باشد، آنقدر نکاود این امور مبهم را، آنقدر مورد تفحص قرار ندهد تا بالاخره عیوب مردم، برخی از عیوب مردم فاش بشود، بلکه در این امور مبهم بنا را بر تغافل و تجاهل بگذارد. بنا را بر تغافل و تجاهل بگذارد. این نکته اول. نکته دوم این که این رفتاری که تو انجام میدهی که در امور مبهم بنا را بر تغافل و تجاهل میگذاری یک رفتار کریمانه است و مصداق تکریم بنی آدم است. اون بنی آدمی که خداوند آنان را شایسته تکریم دانسته فرموده است و لقد کرمنا بنی آدم، اون بنی آدم باید در نزد تو هم شایسته تکریم شمرده بشوند. وقتی خداوند اونها را تکریم کرده در نزد تو هم باید مورد تکریم قرار بگیرند. پس این تکریم را در حق بنی آدم، در حق تمام افرادی که تحت حکومت تو هستند، قبلا عرض کردیم اکثریت مردم مصر در آن زمان غیر مسلمان بودند، در مورد تمام این مردم هم از مسلمان و غیر مسلمان مراعات بکن تا این تکریم کردن دیگران، به قول امروز در زبان فارسی ما تکریم ارباب رجوعی موقعی مطرح شده بود نسبت به کسانی که به دستگاه های دولتی مراجعه میکنند، تا این تکریم ارباب رجوع به عنوان یک ارزش در جامعه استقرار پیدا بکند. اینم نکته دوم. در اینجا توضیحی باید عرض بکنیم و اون این است که اصولا یکی از ویژگی های دولت های باطل که مورد مذمت شدید ائمه علیهم السلام قرار گرفته این است که در دولت های باطل به صرف تهمت و بدگمانی و سوء ظن نسبت به مردم سخت‌ترین رفتارها را اعمال می‌کنند. این اصلا از ویژگی‌های دولت‌های باطل. چرا این کار را می‌کنند دولت‌های باطل؟ برای آن که از مردم به تعبیر فارسی زهر چشم بگیرند، یعنی مردم را اخافه بکنند، بترسانند تا هیچ کس جرأت هیچ گونه مخالفتی با حکومت را نداشته باشد. این شیوه رائج در میان دولت‌های باطل است، از قدیم الایام بوده تا برسد به زمان حال. در یک روایتی داریم در کتاب کافی جلد 8 صفحه 39 و ما بعد، امام صادق علیه السلام خطاب به برخی از اصحاب خود می‌فرماید که وقتی دیدی که این حوادث اتفاق افتاده تو سعی بکن خودت را از چنین وضعیتی کنار بکشی، دامن خود را جمع بکنی و گرفتار چنین ناملایماتی نشوی. حوادثی را حضرت شمارش میکند، چنین بشود، چنان بشود، چنان بشود، مردها به مردها بپردازند، زنها به زنها بپردازند، چه اتفاقاتی در جامعه بیفتد، رباخاری رایج بشود، چه و چه بشود، تا میرسد به اینجا: و رأیت الرجل یقتل على التهمه. رأیت الرجل یقتل على التهمه و على المنه. رأیت الرجل یقتل على التهمه و على المنه به کسر زا. هرگاه ببینی که فردی را، افراد را دارند میکشند به صرف تهمت، همینقدر که تهمتی در مورد یک نفر زده میشود، دستگاه حکومت بر اساس این تهمت اون فرد را به قتل میرساند، و علن ذنه و به صرف بدگمانی و سوء ظن افراد را مورد مجازات قرار میدهند. هرگاه دیدی چنین وضعیتی در جامعه حاکم است و همینطور امور دیگری را حضرت شمارش میکند تا میرسد به اینجا، بفرماید: فکن علا حذرن، فکن علا حذرن وطلب الالله عز و جل النجاته. از چنین وضعیتی بر حذر باش، خودت را دور کن و نجات را در نزد خداوند بجوی. خب این یک مورد از مواردی که نشان می‌دهد حکومت‌های ظالم اصلاً کارشان و شیوه رایجشان این است که به صرف تهمت و سوء ظن و بدگمانی اقدام به مجازات می‌کنند. نمونه دیگر، عبیدالله ابن زیاد وقتی که بر کوفه مسلط شد و مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را به شهادت رساند و سرهای این دو شهید بزرگوار را فرستاد برای یزید، یزید نامه خطاب به عبیدالله ابن زیاد نوشت. در اون نامه مطالبی را ذکر کرد، از جمله اینطور نوشت: نامه یزید خطاب به عبیدالله ابن زیاد. در اون نامه اینجور آمده بود: انهو قد بلغنی ان حسینن قد توجه الى العراق. به من خبر رسیده که امام حسین علیه السلام آمده است، حرکت کرده است به سوی عراق. فزع المناظر والمصالح.
المناظر والمصالح، مصالح حسین،
دیدبانان را و مردان مسلح را بگمار، دیدبانان را و مردان مسلح را بگمار، و احترس و مراقب باش، یعنی مراقبت ها را افزایش بده، نیروهای امنیتی را زیاد کن. وحبس علم ذنه، شاهد من اینجاست، وحبس علم ذنه وقت العلب تهمه، وحبس علم ذنه وقت العلب تهمه. به صرف ظن و گمان، به صرف سوء ظن و بدگمانی در مورد هر کسی که سوء ظن داشتی، مبادا این شخص جزء دوستداران امام حسین علیه السلام باشد، او را زندانی کن. در مورد هر کس تهمتی وارد شد که این فرد جزء یاران یا دوستداران و موادیان امام حسین است، او را به قتل برساند. یعنی لازم نیست دقت بکنی، دلیل به دست بیاری، نه این کار را بکن تا به این ترتیب زهر چشم مردم را بگیری، از مردم زهر چشم بگیری و بر اوضاع مسلط بشوی. این نقل در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده، جلد 2 صفحه 66. نمونه سوم چه نمونه زیبایی است از رفتار خود امیرالمؤمنین علیه السلام. زمانی که طلحه و زبیر قصد خروج علیه امیرالمؤمنین را داشتند، آمدند نزد امیرالمؤمنین، عرض کردند ما خیلی وقت عمره نرفتیم، آمدیم از شما کسب اجازه بکنیم برای رفتن به عمره. حضرت فرمود والله ما تریدان العمره ولکنکما تریدان الغدره، غدره با غین. فرمود به خدا قسم شما قصد عمره به جا آوردن ندارید، شما قصد غدره دارید. غدره یعنی غدر، مکر، حیله. شما قصد حیله کردن و مکر و فریب علیه من را دارید. و انما تریدان البصره، شما میخواهید بروید به بصره، در آنجا علیه من اقدام بکنید. فقالا، این دو نفر گفتند اللهم غفرن، خدایا ما را بیامرز، ما کی همچین قصدی داریم. توی فارسی میگیم خدایا توبه، خدایا ما را ببخش، ما همچین قصدی نداریم. ما نریدو الا العمره، ما فقط و فقط قصد ما به جا آوردن عمره است. حضرت فرمود به خدا سوگند بخورید که قصد بیعت شکنی و فتنه انگیزی ندارید. اونا قسم یاد کردند، قسم خوردند که ما قصد بیعت شکنی و فتنه انگیزی نداریم. از خانه امیرالمؤمنین بیرون رفتند. حضرت به اونا اجازه داد، گفت بسیار خوب، می توانید بروید برای عمره. اونها بیرون رفتند از خانه. بیرون خانه با ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین مواجه شدند. ابن عباس معروف است در تاریخ اسلام، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس، هر دو نفر معروفند، بالاخص نفر اول که عبدالله ابن عباس باشه. بینشان گفتگوی رد و بدل شد بین طلحه و زبیر و عبدالله ابن عباس، و ابن عباس آمد خدمت امیرالمؤمنین. حضرت از ابن عباس پرسید چه خبر؟ ابن عباس گفت من طلحه و زبیر را دیدم، گفتن ما میخواهیم برویم عمره، از علی اجازه گرفتیم و علی به ما اجازه داده. امیرالمؤمنین فرمود برای رفتن به عمره اینجا آمده بودند. بله، و من هم به اونها اجازه دادم. ابن عباس پرسید که چرا به اونها اجازه دادید در حالی که می دانید این افراد آدم های راستگویی نیستند به تعبیر بنده. ابن عباس اینجور گفت، این نکته خیلی جالبه، ابن عباس گفت که هلا حبستهما، هلا حبستهما، یا امیرالمؤمنین چرا اونها رو حبس نکردید؟ و اوثقتهما بالحديد، چرا آنها را به قل و زنجیر نبستید؟ و اوثقتهما بالحديد و کفیت المسلمین شرهما، چرا کاری نکردید که مسلمین از شر اینها در امان باشند؟ و کفیت المسلمین شرهما. ببینید جواب امیرالمؤمنین چقدر زیباست، صلی الله علیه و امیرالمؤمنین. فقال علیه السلام، یبن عباس اتعمرونی ان ابدع بالظلم و بالسیئه قبل الحسنه؟ ای پسر عباس، آیا به من دستور میدهی و سفارش میکنی که من آغازگر ظلم و بدی باشم قبل از آن که به خوبی دستم را حرکت دهم و اقدام به انجام عمل نیکو کنم؟ آیا به من سفارش میکنی که من آغاز کنم به ظلم و بدی قبل از حسنه و خوبی؟ و اعاقب علی الذنت و التهمه؟ آیا میگویی که من بر اساس بدگمانی، سوء ظن و تهمت مجازات کنم؟ یعنی این که معلوم است من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم، معلوم است که با موازین عدالت منافات دارد. کلا والله، هیهات که به خدا قسم من بخواهم چنین کاری کنم. لا عدلت اما اخذ الله علی من الحکم بالعدل ولا القول بالفصل. به خدا قسم از آنچه خداوند از من پیمان گرفته که بر اساس عدالت رفتار کنم عدول نخواهم کرد. این شاهد من کجا بود؟ اینجا که حضرت می فرماد اعاقب علی الذنب و التهمه. این جریان را، روایت را شیخ مفید نقل کرده در کتاب الجمل. جمل شیخ مفید معروف است، به فارسی هم ترجمه شده، صفحه 166 و 167. امیرالمومنین با استفهام انکاری می فرماید مگر ممکن است که من چنین رفتاری داشته باشم؟ من اینجا یه پرانتزی باز می کنم جهت تحقیق دوستان و عرضم را خاتمه می دم. ببینید، این شیوه از حکمرانی که امیرالمومنین داشته که یک شیوه کاملا عادلانه است، که می داند که طلحه و زبیر میخواهند بروند برای آنکه علیه حضرت اقدام بکنند، معذالک اونها را حبس نمی کند و به علم غیب خود عمل نمی کند. این که میفرماید بر اساس گمان، یعنی اگر من علم غیب خود را کنار بگذارم، اون حدسی که در مورد آنها میزنم فقط یک گمان است، و الا با توجه به علم غیب من علم دارم که اونها میخوان علیه من اقدام بکنن. علم غیب را که کنار بذارم میشود یک گمان، و من بر اساس گمان رفتار نمی کنم، کسی را مجازات نمی کنم. این شیوه از حکمرانی با این میزان از عدالت به عقیده بعضی از آقایان فقهای معاصر در زمان غیر معصوم قابل تحقق نیست. مشخصا جناب آیت الله فیاض در نجف وقتی که از ایشان استفتا شده راجع به حکومت اسلامی، ایشان پاسخ داده حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه در عصر غیبت قابل تحقق نیست. شاید، البته ایشان دیگه توضیح نداده، شاید یکی از دلایل ایشان همین باشد که این میزان از عدالت ورزی در زمان غیبت برای غیر معصوم قابل تحقق نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.